بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی رو خدمتتون عرض می‌کنم مربوط به آخرین جلسه درسمون که به دلایلی برگزار نشد. من همون روایت رو آوردم. این روایت مفصلی است و جملاتی است از کتاب تورات که در کتاب کشکول جناب شیخ بهایی در جلد سومش هم این جملات از تورات نقل شده. و به خودم و همه شما یادآوری میکنم که فراموش نکنیم ایامی که درش به سر میبریم ایام بسیار بسیار بزرگ است. سوالی وجود داره که من تا حالا به این سوال یا به جواب احتمالی اون در متون دینی بر نخوردم و فکر میکنم اصولا هم از اون سوالایی که نمیشه جواب خوبی هم امثال ما براش پیدا کنن، ولی معلومه سوال قشنگیه. به نظر من سوال خوبیه، سوال قشنگیه. خوبم اگر نباشه دست کم قشنگه. و اون اینه که جناب موسی علیه السلام علی نبی ناو آله و علیه السلام تو این 10 روز آخر میقات خودش با خداوند قرار بود چه چیز جدیدی به دست بیاره که تو اون 3 روز قبلی قاعدتاً به دست نیومده. این نکته کم ارزشی نیست، خیلی نکته جالبی است. کدوم نکته؟ اینکه خداوند با موسی قرار 30 روزه داشت، اما 40 روزش کرد. تمامیت اون هدفی که خداوند با موسی ظرف 30 روز داشت در 40 روز محقق شد. یادمون نره طرف این قرار خداست. اینا نکاتیه. طرف این قرار خداست، خدایی که علام الغیوبه. چرا از اول 40 روز با موسی وعده نکرد؟ چرا؟ ما که میدونیم خداوند به همه چیز خبر داشت و البته خداوند این رو هم خبر داشت که این 30 روز 40 روز خواهد شد. این به جای خود، چون خدا به همه چیز آگاهه. ولی چرا وعده رو 30 روزه بود و بعد 40 روزه شد؟ چرا؟ چرا؟ اصلا چرا وعده 30 روزه بود؟ چرا 20 روزه نبود؟ چرا 10 روزه نبود؟ چرا 45 روزه نبود؟ اینا سوالای مهمیه. یه اتفاقی قاعدتاً باید می‌افتاده و آیه هم این نکته، آیات قرآن هم این نکته رو تایید می‌کنه. و اتممناها به عشر. یه چیزی باید حاصل می‌شد تو اون 30 روز که در 40 روز حاصل شد، نه در 30 روز. سوال قشنگیه که اون چی بوده؟ تو این 10 روز چه چیزی برای موسی حاصل شد که تو اون 30 روز هنوز نشده بود؟ حالا یه طرف این ماجرا، یه طرف این میقات خداست. که هرچی بیشتر به این نکته فکر کنیم اهمیت این سوالی که به نظر من بی جواب خواهد بود، یعنی اگرم جوابی براش باشه، من به نظرم میاد امثال ما یعنی امثال آدم هایی که در درجات خیلی 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 بالا نیستند، از اولیای بزرگ خدا نیستند، هرگز نمیتونن جواب این سوال رو بفهمن حتی یا حتی پیدا کنن. ولی اصل سوال به اعتقاد من سوال قشنگی، چرا باید 30 روزه موسی بشه 40 روز؟ مسخره ترین جوابی که به این میشه داد این استش که خدا منتظر بود که این فتنه سامری تکمیل بشه بعد موسی رو بفرسته. به نظر نمیاد که اینطوری بوده باشه. فتنه سامری یکی از بهانه هاش دیر کردن موسی بود، بله، کما اینکه ما توضیح دادیم تو مباحثمون، ولی این بهانش بود. تا جایی که تبدیل 30 روز به 40 روز رو ما در آیات قرآن دنبال میکنیم اصلا صحبتی از این ماجره ها نیست، یک مسئله میان خدا و موسی. و وعدنا موسی 30 لیله، حالا من دیگه اگرم بخوام اشاره ای کنم فقط در حد یاداوریه که خداوند از این ایامش با موسی لیل رو بیشتر بهش اشاره میکنه، در حالی که شبانه روز مورد نظر بوده واقعا. اینا رو دیگه خودتون قبلنم بهش اشاره کردیم. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. 30 روز با ما موسی وعده کردیم. وعده چی؟ میقات. لااقل برید در کتاب های لغت روی معنای عمیق و دقیق کلمه میقات یه ذره فکر کنید، کار سختی هم نیست. میقات دقیقا یعنی چی؟ و اتممناها به عشر، 10 شب با 10 شب تمامش کردیم، به تمامیت رسید. اصل وعده 30 روز بود اما تموم نشد قصه. چی تموم نشد قصه؟ چی باید میشد که تو اون 10 شب شد تو اون 30 شب دیگه نشد؟ نکات دیگه ای در این آیه وجود داره، شاید اگر خداوند توفیقی داد و روز عرفه دور هم بودیم من بذارم اون موقع درباره‌اش صحبت کنم، فعلا نمیخوام واردش بشم. ولی به این سوال به نظرم اگرچه هرگز امثال ما نمیتونیم به جوابی برسیم، ولی جا داره که دربارش فکر کنیم. قشنگه اگه دربارش فکر کنیم، سوال قشنگیه. تو این 10 شب، تو این 10 روز چی برای موسی رخ داد که تو اون 30 شب رخ نداد؟ خب یادمون باشه که تو این 10 روز و 10 شب که به عید قربان می انجامد، قرار بوده موسی به جایی برسه، مثلا می پرسم به جایی برسه که ابراهیم رسید. نمیدونم، ممکنه یه جواب باشه، ولی من ناامیدم از اینکه ما بتونیم جواب قاطعی برای این سوال پیدا کنیم. این به هر حال به عقل هر آدم ناقصی اولین جوابی که میاد همینه که احتمالاً موسی باید به درجاتی میرسیده که ابراهیم رسیده بود. کسی چه میدونه؟ یه سوال قشنگ دیگه بپرسم؟ ما میدانیم موسای شب 40 با موسای شب 30 خیلی فرق میکنه، انقدر فرق میکنه که خدا معامله رو عوض کرده تا یه چیزی تمام بشه در موسا. اینو میدانیم. چه چیزی تمام بشه؟ من فقط اشاره میکنم که به آیات سوره اعراف اشاره میکنم که قبلنم در همین مباحث سوره طه بهش اشاره کردیم، و اون این که موسی اصلا به میقات رفت، اولا بسیار با عجله، عجله که میگم یعنی شتابان، با نشاط، با دریایی از امید و هیجان و حرارت، و چه فاصله عجیبی بود میان موسی و مردمش. قصه موسی و قصه مردمش عالی ترین مصداقیه برای این شعری که سعدی یه روز سرود، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ اگه این شعر سعدی یک معنی ملکوتی براش قابل تصور باشه، این مصرع سعدی بیتش اینه دیگه: ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ تو همین غزل سعدیه که اون ابیات شورانگیز و واقعا بی نظیر خودش رو سعدی میگه: گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ این شرح حال موسی و مردمشه، به اعتقاد من شرح حال موسی و مردمشه. خب ما میدانیم موسی رفته بود خدا رو ملاقات کنه، به بالاترین درجه اتصالی که در زندگی مادی میشه به خدا رسید رفته بود برسه. لااقل موسی آرزوش این بود. اینا دیتاهایی که ما برای این سوال میتونیم یه جوری دسته‌بندی کنیم، اگرچه هرگز به جوابش نمیتونیم برسیم، ولی این دیتاها رو میتونیم یه جوری دسته‌بندی کنیم. اینو میدونیم، و میدونیم یه چیزی در موسی تمام شد که شب سیوم تمام نشده بود، اینم میدونیم. و میدانیم که موسی وقتی برگشت با فتنه سامری روبرو شد، اینم میدانیم. و میدانیم که وقتی برگشت و با فتنه سامری روبرو شد چه عکس العملی از خودش نشون داد، اینم میدونیم. موسایی که قبل از این که به این میقات بره هم کلیم خدا بود، اینم میدونیم. موسا رو دست کم نگیرید یه وقت. موسایی که از کودکی خداوند محبت خودش رو در چهره او نهاده بود که هر کی میدید علاقه مندش میشد. ولی توسن علا عینی، جلوی به تعبیر قرآن در سوره طه، موسایی که رو چشم خدا بزرگ شده بود. ولی توسن علا عینی، همچی بزرگت کردم موسا، تربیتت کردم، ساختمت، روی چشمام ساختمت. یه همچین تعبیر قرآن به کار میبره دیگه، که دربارش حرف زدیم، یعنی چه؟ خدا که چشم نداره. درباره این تعبیر صحبت کردیم قبلا، تو این 6 سال گذشته چقدر طول کشید واقعا. ولی توسن علاقه این موسا رو دست کم نگیرید. و میدانیم موسا وقتی با فتنه سامری روبرو شد چه عکس العملی از خودش نشون داد، چه در قبال قوم بنی اسرائیل، اینا رو گفتیم، چه در قبال خود سامری، اینا رو هم گفتیم، و حتی چه در قبال هارون، تا جایی که هارون گفت یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، که اینا رو در قرآن خوندید، و هیچ کدوم اینا بی خودی در قرآن نیمده. قرآن هیچ وقت نخواسته برای ما قصه بگه، هر کدوم این تعابیر رو که قرآن به کار برده نکته ای توشه که اونایی که اهل فکرن به نتایج برسن. ما گوشه هایی از این نکته ها رو، گوشه هایی خیلی کوچیکی از این نکته ها رو گاهی با کمک بزرگانی مثل علامه بهش رسیدیم، شاید هم تازه رسید باشه. حالا سوال من چیه؟ میدانیم که موسی چه رفتاری کرد با هارون، با بنی اسرائیل و با سامری. حالا سوالی من دارم، سوالی که احتمالاً هیچ کس نمیتونه جوابشو بده. اگر موسی شب سیوم ذی‌قعده میومد و با فتنه سامری روبرو میشد، چه عکس العملی از خودش نشون میداد؟ هیچ وقت به این سوال فکر کردید؟ موسای شب چهلم کجا؟ موسای شب سیوم کجا؟ اساسا ما کجا؟ موسا کجا؟ با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم، همچون موسی یا همچون موسا ارنی‌گوی به میقات بریم. راحت بگم ما کجا؟ حافظ کجا؟ حافظ کجا؟ موسا کجا؟ موسای شب سیوم ذی‌قعده کجا و موسای شب چهلم کجا؟ حالا به من بگید اگر موسا 10 شب زودتر آمده بود و فتنه سامر روبرو میشد، به نظر شما چه عکس العملی از خودش نشون میداد؟ اینا سوالاییه که احتمالاً هیچ وقت ما نمیتونیم جوابشو پیدا کنیم، ولی من فکر میکنم دست کم اندیشیدن به این سوال ها میتونه خیلی آموزنده باشه. این دیتا هایی که گفتم و دوباره کنار هم بگذارید، من همجور باد هوا نمیگم این حرفا رو، این دیتا ها رو کنار هم بگذارید. عکس العمل موسای بعد از میقات 40 شبه رو در قرآن مطالعه کنید، چه عکس العمل حیرت انگیزیه. و ببینید اگر موسی 10 شب زودتر اومده بود و با این فتنه سامری روبرو میشد، احتمالاً چه اتفاقی ممکن بود رخ بده. بله، اینا رو گفتم تا برسم به یه نکته ای که میخوام بهش برسم، و اونی که این 10 روزو که اتفاقا به ما گفتن خیلی 10 روز بزرگیه. 10 روزی که بنا به روایات همتون شنیدید خدا به این 10 شب قسم خورده، و لیال عشر، قسم به این 10 شب. اینا رو جدی بگیرید و نعمتهای خدا رو جدی بگیریم هممون. نشد تو ماه ذی‌قعده جلساتمون مرتب برگزار کنیم. چند تا حدیث ناب براتون گذاشته بودم کنار که هر کدومشو تو یکی از جلسات ماه ذی‌قعده براتون بخونم، حالا نشد. شاید یکیش رو، شاید جلسه بعدی کلاسمون که شب عید قدیره به مناسبتی براتون بخونم، ولی خواهرانم برادرانم، میدونید یکی از نعمتهای بزرگی که من خیلی بزرگ میبینمش اینه که فکر میکنم در میان تمام رهبران 100 و چند کشور دنیا، امروز در روی کره زمین 100 و چند کشور داریم الان در سازمان ملل عضوند، 150 و چند کشور، 154 فکر میکنم، 8 هم چیز، در میان تمام رهبران تمام کشورهای دنیا فقط یک رهبر وجود داره که به مردمش، دیشب چنیدید دیگه، به مردمش یادآوری میکنه که این ایام رو پاس بدارید و مخصوصا روز عرفه رو استفاده کنید ازش. دیشب چنیدید صحبتهای رهبر رو دیگه. این نعمت خیلی بزرگتر از اونیه که ما بفهمیم چقدر بزرگه، خیلی بزرگه این نعمت. بالاتر بگم، شاید به جرأت بتونم بگم، شاید به جرأت بتونم بگم در میان 150 و چند رهبر کشورهای دنیا در طول چند ده سال گذشته. شاید فقط رهبران کشور شما هستند که با روز عرفه و دعای روز عرفه مأنوس بودند. آمارمو مسخره کنم و گنده تر کنم ولی شاید تکون دهنده باشه. در میان تمام کشور، رهبران تمام کشورهای دنیا در چند ده سال گذشته، حتی شاید در چند صد سال گذشته، شاید فقط رهبر کشور خودتون رو بتونید پیدا کنید که بتونید مطمئن باشید که از جوانی و نوجوانی خودش هر سال این دعا رو در روز عرفه میخونده. مطمئن باشید یک نفر دیگه پیدا نمی کنید. و با مفاهیم این دعا مأنوسه، با این دعا زندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی یک نفر میتونید پیدا کنید امروز از میان تمام رهبران کشورهای جهان که در مقابل خداوند یکتا، در مقابل خداوند یکتا سر برهنه میکنه، پیشانی بر زمین میگذاره، اعلام خضوع و خشوع و بندگی میکنه، صورت خودش رو در مقابل خدا به خاک میگذاره. یعنی بقیه رهبران کشورهای دنیا به نوعی بت میپرستند، نه خدای یکتا. این جنگ توحید و شرک در روزگار ماست. این جنگ توحید و شرک در روزگار ماست. خب همه این کارها، همه این عبادتها، همه این دعاها برای چیه؟ برای اینکه ما اهل معنویت بشیم، اهل قرب به خدا بشیم، سرباز لشکر خدا بشیم، سردار لشکر حق بشیم، موحد بشیم، بت شکن بشیم. هر کدوممون من روایتی رو براتون آوردم از کشکول شیخ بهایی، حدیث قدسی، جملاتی از تورات، جملاتی که حالا یا در اون میقات به موسی گفتند، یا قبل از اون میقات به موسی گفتند، یا بعد از اون میقات به موسی گفتند، من نمیدونم، آمارش رو ندارم، ولی علل اصول میتونم بگم تمام این رشد معنوی موسی و ما به تبع موسی برای رسیدن به همین جمله ها بوده دیگه، و شبیه به همین جمله ها. این جمله ها رو با هم بخونیم و توصیه من اینه هر کدومتون یک جمله، فقط یک جمله از این جا داره. من خودم که فکر میکنم بیشتر از یک جمله از این حدیث نسبتا طولانی رو ظرفیت ندارم که بگم من برای خودم اینو برمیدارم. هر کی یه جملهش هم برای خودش برداره تو این ایامی که مونده تا عید قربان، ببینه میتونه این یه جمله رو یه مقداری برای خودش در زندگی پررنگ کنه. من نمیدونم شما کدوم جمله رو انتخاب میکنید، ولی هر کدوم از این جمله ها میتونه یک انسانیو دگرگون کنه. خب جمله اول همونیه که جلسه قبل هم که کلاسمون برگزار نشد به طور خصوصی برای دوستان خوندم، برای بعضی ها خوندم. من اون جمله رو میخوانم، بعدم بقیه جمله ها رو میخونم، فقط ترجمه ساده ای میکنم، بحث خاصی نمی کنم، چون اگه بخوام بحث کنم طول میکشه. شاید حالا یه نکات کوچکی در اطراف بعضیش باشه. قال فی التوراة من لم یؤمن بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر نعمائی فلیتخذ ربا سوائی. در تورات آمده که هر کس به قضاء من ایمان ندارد، به حکم من و به حکمرانی من در سراسر جهان ایمان ندارد و هر کس بر بلا و امتحانات من صبر ندارد و هر کس بر نعمتهای من شکر ندارد، پس باید برود ربی به جز من برای خودش پیدا کند. من اصبح حزینا علی الدنیا. خواهرانم برادرانم، دنیا باور نکنید ما از دنیا طلبی و دنیا پرستی رها هستیم، حاشا و کلا. اگر رها بودیم در حد معصومان بودیم، برای اینکه گفت حب الدنیا رأس و کل خطیه، رئیس همه اشتباهات انسان حب دنیاست. اگر این حب دنیا نبود، یعنی اشتباهات انسان رئیس نداشت، رهبر نداشت، خیلی ما بعضمون خوب بود. پس هر اشتباه، یعنی اشتباه از جنس معصیت خدا، از جنس غفلت، از جنس ذکر کثیر خدا رو نداشتن به تعبیر سوره احزاب، اینا همش خوب به دنیاست. بذارید من دیگه شرم کنم از اینکه درباره دنیا و خوب به دنیا با شما صحبت بیشتر بکنم. اگر قراره بیشترم صحبت کنیم، بذاریم برای بحثای مصیبت نامه، فعلا دیگه درباره‌اش صحبت نکنم. ولی همه بریم تو دلمون بگردیم ببینیم این حب دنیا، حب دنیا یعنی حب به هر چیزی غیر خدا. همیشه گفتم دیگه، دنیا یعنی غیر اللهی که شما را از خدا وامی داره، ولو بهشت اونم میتونه دنیا باشه. و در مراتب بلند سلوک بهشت برای بعضی ها حکم دنیا رو داره، برای ما آقای حدیم بازی ها چون میخواد بریم مطمئن نیم باش. دنیا شوخی بردار نیست، خب دنیا هم شوخی بردار. من اصبح حزینا علی الدنیا، هر کسی که صبح کنه در حالی که ناراحت برای دنیا، فقط اصبح ساخطا علیه، بدونه که صبح کرده در حالی که با من دعوا داره، خدا میگه با من سر جنگ داره، به من نسبت به من عصبانیه. مولوی چقدر خوب گفت این بیتو، گفت خشم کسی کند که او جان و جهان ما بود، خشم مکن تو خیش را مضحکه جهان مکن. گفت هر کس بلند شد صبح در حالی که برای دنیا ناراحته، بلند شده در حالی که با من سر جنگ داره، با من سر دعوا داره. این سومی رو میگم بچه ها، نمیدونم ممکنه میان شما کسی باشه که این سومی رو بخواد همین یه جمله رو برای زندگیش برداره، ولی خیلی جمله مشهور و تکون دهنده ایه. اقل لطفش اینه که یه بار دارید از مأخذش میشنوید. من تواضع لغنی لأجل غناه ذهب ثلث دینه، هر کسی که تواضع کنه برای یک ثروتمند به خاطر ثروتش، همون لحظه دو سوم دینش رفته، به باد رفته. وقتی آدم های قدرتمند و ثروتمند رو باهاش روبرو میشید چه احساسی بهتون دارد؟